بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که معنای شرط مخالف با کتاب و سنت چیه، یا به عبارت دیگر بحث درباره این بود که وجه تقدم احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه چیست. یعنی چرا معمولا حکم ثانوی رو بر حکم اولی مقدم میکنند، و یک مواردی هم هست که حکم اولی بر حکم ثانوی مقدمه. یعنی ملاک یا ضابطه مقدم بودن یا مقدم نبودن چیه. مثلا فرض کنید حرمت تفرقه، اختلاف ایجاد کردن در بین صفوف مسلمانان، این یه حکم اولیه که حرام است، ولی هیچ حکم ثانوی بر این حکم اولی مقدم نیست. یعنی نمیشه یک کسی بگه اینجا ضرورت داشت من اختلاف درست بکنم، حتی ضرورت بر این حکم نمیتونه مقدم باشه. اینجا حالا حکم اولی مقدمه بر همه چیزه. یا مثلا وجوب حفظ دین، این حکم اولیه و هیچ حکمی بر این مقدم نیست. مثلا ضرورت، عسر، حرج، اینها مثلا احکام عناوین ثانویه‌اند، ولی هیچ کدام بر این حکم مقدم نیستند. یه موارد بسیار زیادی هم داریم که احکام ثانویه بر احکام اولیه مقدمند، که الا ماشاءالله مثال داره دیگه. مثلا فرض کنید که توی وضو نکس برعکس وضو گرفتن مثل اهل سنت حرامه، جایزم نیست، ولی عند ضرورت جایزه بلکه واجبه. مثلا باید سجده بر خاک باشه نه روی فرش، واجبه، ولی عند ضروره می شود حرام. می خواهیم یه ملاکی، یه ضابطه به دست بدیم که ببینیم کجاها باید بگوییم کدام حکم بر حکم دیگر مقدمه و کجا مقدم نیست. مثلا فرض کنید قتل نفس حرامه، در صورت تقیه یا در صورت ضرورت باز میگن قتل نفس جایز نیست. یعنی اگر یک کسی مجبور شد کسی را بکشد جایز نیست بکشه، ولو خودش کشته بشود. یعنی ضرورت الان اینجا مجوز قتل نیست. نه اون حفظ دین نیست، اون ایمان شخص خودشه، نه دین، کل دین رو میگم. بله. ولی همین قتل نفس که حرامه، کشتن بیگناه حرامه، ولی توی جنگ مثلا شرح لومعه فرموده که وقتی کفار تترسه به مسلمان میکنند، همین کارهایی که مثلا صهیونیست ها انجام میدن و فلسطینی ها رو میگیرند، میبندند جلوی ماشین پلیس که اگه کسی بخواد سنگ بزنه به ماشین این صهیونیست ها، سنگ بزنند به فلسطینی ها، به مسلمان ها بخوره. تو شرح لومعه مثلا میگه اینجور مواقعی کشتن اون مسلمان که بیگناه جایزه. از یه طرف میگیم قتل نفس حرامه، ضرورت هم مجوز قتل نفس نیست، از یه طرف هم میگوییم در جنگ وقتی ضرورت باشد کشتن مسلمان بیگناه جایزه. حالا این مثال رو گفتم شرح لومعه میگوید، معلوم نیست مثال درست باشه، ولی به هر حال تو ذهن مرحوم شهید این بوده دیگه که الان ضرورت در یک جا مجوز قتل بیگناه می شود، در یک جا مجوز قتل بیگناه نمیشه. یعنی ملاک اینا رو میخواییم به دست بیاریم. یا مثلا بله 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 اونجا دقیقا همین مثاله، وقتی که پزشک میگه این خانم که بار داره، مثلا فرض کنید که حالا یه وقت بچه مریضه، اونجایی که بچه مریضه سقط جنین قطعا جایز نیست، حرام سقط بکنه، ولی یه موقع پزشک اینجوری میگه، میگه این خانم اگر این بچه رو بخواد بیاره خود خانم میمیره، یا باید بچه رو بکشیم تا مادر سالم بمونه، یا مادر سالم مادر رو بکشیم بچه سالم بمونه. اگر اینجور موردی شد، یعنی یکی از این دوتا باید بمیره، یا مادر یا بچه، میشه دا اینجا بگوییم که این بچه به این مادر حمله کرده و در واقع بچه مهاجمه به مادره، بلیزا قتلش جایز هست. بله چرا اهم و مهمه، ولی مهم اینه که مظلوم باید ازش دفاع بشه، مظلوم مادره و بچه ظالمه، اینجا بچه داره ظلم میکنه. ها؟ نداشته باشه تو تهاجم نیت نمو، انشاءالله فرد بحث جهاد یه مسئله خواهم گفت که یه کسی به یکی حمله بکنه کی رو باید کشت، اینو فردا میگه، فردا یه مسئله عجیبی در این باره خواهم گفت انشاءالله. یه چند تو مثال دیگه بگم، بحث درباره اینه که ما آیا میتونیم با عناوین ثانویه حلال و حرام خدای متعال را که به حکم اولی ثابت شده میتونیم اینا را عوض کنیم یا خیر؟ شرع میگوید که آری زمان نداره، چیزی رو که آریه دادند وقتی پس میگیرند اون کسی که مستعیره آریه گرفته ضامن نیست، ولی اینم میدونیم که در آریه اگر شرط کردند مستعیر آریه گیرنده ضامن هست. الان حکم اولی شرع اینه که آریه زمان نداره، ولی با شرط میشه این حکم رو عوض کنیم و بگوییم زمان داره، یعنی حکم وضعی، اون مثاله قبلی حکم تکلیفی بود، اونو حکم تکلیفی، این حکم وضعی. بله بله بله. ولی همین مثال در باب اجاره غلطه. اگر کسی خونش رو اجاره داد و به مستأجر گفت که شرط میکنم که ضامن خونه باشی، اگر یه لامپی سوخت ضامن باشی، اینجا میگن این شرط باطله. در اجاره مستأجر ضامن خونه نیست، اگرم شرط کردید که ضامن باشد بازم ضامن نیست، شرط باطله. ولی در آریه، آریه گیرنده ضامن نیست، ولی اگر شرط کردید ضامن هست. ببینید الان شرط توی یک جا حکم ضامن بودن را عوض میکنه، یک جا حکمو عوض نمیکنه. میخوایم ببینیم الان این که میگوین شرطی که خلاف کتاب و سنته چجوریه که تو اجاره این شرط رو میگن خلاف کتاب و سنته، تو آریه میگوین موافق کتاب و سنته، با اینکه هر دو یه چیزه. هر دو اینه که ما علی المحسنین من سبیل، مستأجر امینه و باید ضامن نباشد، آریه گیرنده هم محسنه و باید ضامن نباشد. یا مثلا تو خود همین آریه، اگر کسی طلا و نقره رو آریه گرفت لولا شرط ضامنه، اگر شرط نکنند ضامن هست. اما اگر که غیر طلا و نقره رو کسی آریه بگیره ضامن نیست، ولی با شرط ضامن هست. کسی طلایی رو از کسی آریه گرفت، این اگه هیچ شرطی نکنن ضامن هست. اما اگر کسی کتابی رو از کسی آریه گرفت، شرط نکردن ضامن نیست. و اینکه توی تو نهج البلاغه گمانم نیست، توی ارشاد شیخ مفیده که امیرالمومنین علیه السلام دید دخترش گردن بندی داره و داشت میرفت عروسی، فرمودین از کجا آوردی؟ گفت که آریه گرفتم از بیت المال که برم عروسی با این گردن بند، بعدم برمیگردم پس بهشون میدم و شرط کردم که ضامن باشم. و طبق این روایت امام علیه السلام فرمود اگر این شرط رو نکرده بودی اولین هاشمیه‌ای بودی که به عنوان سرقت دستتو قطع میکردم. خب این اصلا با هیچی حرفایی که حالا ما داریم میگیم جو در نمیاد، چون این آریه گرفته طلا و نقره، آریه طلا و نقره بی شرط ضامنه، این میگه من شرط کردم که ضامن باشم. و برفرض حالا شرط نکرده باشدم، این سرقت بهش صدقه نمی کنه. خلاص ضابطه و ملاکه اینا رو میخوایم بگیم. آیا این همه قبول دارن که ارث بردن کسی که اجنبی است خلاف کتاب و سنت؟ ارث مال همون اقاربیه که قرآن مشخص کرده و عقد نکاح موقت ارث نداره. ولی حالا اگر تو عقد نکاح موقت شرط ارث کردند که این زن ارث ببرد، معنای این کلام اینه که یعنی شرط کردند یک کسی که وارث نیست وارث باشد و درسته. با اینکه این الان یعنی کسی رو دارن ارث میدهند که اجنبی است و خلاف کتاب و سنت، ولی این شرط صحیحه. خب اینجور مثال های فقهی، مثال های امروزیش هم که دیگه الا ماشاءالله زیاده، دیگه همه این بحث های احکام حکومتی و احکام عناوین ثانویه. خب ما تا حالا یک ضابطه رو از شیخ انصاری نقل کردیم، در واقع هم شیخ انصاری اینو میخواست بفرماید که احکام الزامی واجب و حرام با شرط قابل تغییر نیست، غیر الزامی ها با شرط قابل تغییر هست. حالا به جای شرط شما قسم یا نذر، امر پدر و مادر، امر ولی فقیه، حکومت، پلیس، دولت، اینا همه رو میشه اضافه کنید. این ملاک شیخ انصاری بود. حالا امروز میخوام یه چند تا اشکال به این فرمایش شیخ انصاری عرض کنم تا بعدم راه حل‌های دیگر. اولا اینی که شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان کرده فقط تو احکام تکلیفی است، در حالی که بحث ما در اعم از احکام تکلیفی و احکام وضعیه. مثلا الان همین مثال ارث رو عرض کردم، این بحث ملکیت، مالکیت، توریث، اینا احکام وضعیه نه احکام تکلیفی. اینجا که نمیشه بگوییم که باید ببینیم که حکم الزامی قابل تغییر نیست، غیر الزامی قابل تغییر. اصلا الزام و عدم الزام مال تکلیفه، اینجا بحث وضعه. یا مثلا همین زمان در باب آریه و زمان در باب اجاره، چیزایی هم که الان تو حکومت پیش میاد، فرض کنید دولت یه وقت میخواد خونه کسی رو خراب بکنه بیاندازه تو خیابون، یه بحثش بحث تکلیفیه که جایز از خونه مردم رو خراب بکنه یا حرامه. اینجا حرف شیخ انصاری درست، اما یه بحث اینه که پول خونه رو باید بدهد یا نده. دولت وقتی مجبوره که این خونه رو خراب کنه بر خیابون، پول خونه رو به صاحب زمین باید بده یا نه؟ این بحث حکم وضعیه. اگر صاحب مال یه قیمت خیلی بالا میگه، یه مسئله رو بعدن مطرح خواهم کرد، اگر دادن تکلیفیه اما ضامن بودن که دولت ضامنه یا نه، اگر یه آدم گرسنه ای مثلا یه نونی رو دید دست یه نفر، میگه آقا این نون رو بده من بخورم گرسنه، اونم میگه نمیدم، صاحب نون میگه نمیدم، این گرسنه اگه با این دعوا شد زد اون طرفو کشت، صاحب نونو کشت. اینجا اون بابا که کشته شده خونش گردنه هست یا نیست؟ القاعده باید بگیم نیست، ضامن نیست، این اونو کشت حق داشت که بکشدش. همین بس همین سالا، نه این خیلی مسائل عجیبی تو اینا هست. بعد بله همین مثال همین ضامن بودنه دارم مثال میزنم، که الان خون یه مسلمان اینجا هدر رفته و این بابایی که قاتله، قاتل ضامن نیست، و اگر اون صاحب نون اینو بکشه اون صاحب نون اینو بکشه ضامن هست. دیگه چون تعارض کرد من نفهمیدم. خیلی خوب، پس این یه نکته که فرمایش شیخ فقط تو احکام تکلیفیه، در حالی که بحث ما اعم از تکلیف و وضع. اشکال دوم اینه که وقتی ما دو تا دلیل داریم، یک دلیل میگوید که الخمر حرامون، یه دلیل دیگر هم میگوید المسلمون عند شروطهم. اون الخمر حرامون میگه خمر حرامه مطلقا، این دلیلم میگوید مسلمان باید به شرط خودش وفا بکند، یا مثلا یه دلیل میگوید که یجب و اطاعت از والدین. خب حالا اگر نعوذ بالله والدین امر کردن به شرب خمر، الخمر حرامون میگه خمر رو نخور، اون دلیلی هم که میگه اطاعت از والدین واجبه میگوید بخور، باید بخوری. آیا در اینجا میشه بگوییم که این دوتا دلیل الان با هم دارن تعارض میکنن یا نه، و یا اینکه یکی مقدم است یا خیر؟ اگر دلیل ما فقط همین باشه دا المسلمون عند شروطهم، اگه فقط این باشه، شاید کسی بگه که اینجاها همه جای تعارضه، اون دلیل میگه خمر حرامه، اینم میگه اطاعت والد واجبه یا وفای به شرط واجبه، اون میگه خمر رو نخور، اینم میگوید بخور، تعارض میکنن، تساقط میکنند. فقط بستگی به یه نکته داره، به اون نکته اینه که باید ثابت شود که اون الخمر و حرامون اطلاق داره. اگر الخمر و حرامون مطلقه، یعنی خمر در هر حالتی در هر شرایطی حرامه، حتی اگر پدر بگوید بخور حرامه، در این صورتی که این دوتا دلیل تعارض میکنند. بلی اگر کسی گفت الخمر حرامون، معلوم نیست اطلاق داشته باشه، شرط هر مطلقی اینه که در مقام بیان باشه. شاید الخمر حرامون معنیش اینه ها، خمر لولا العوارض، لولا الحوادث، لولا عناوین دیگر، خمر به ماه و خمرون با قطع نظر از هر چیز دیگر حرامه. اگر این الخمر و حرامونو اینجوری معنا کردی، اون موقع معنیش اینه که با امر والد واجب می شود و امر والد مقدمه. چی؟ نه خب تو شرطم همینجور، حالا اونو میرسم، حالا اینو میرسم. پس معناش این شد، اون حکم اولی مقید است به نیامدن عنوان ثانوی، یعنی الخمر حرامون لولا امر والد. و اگرم شک کردید که یک عنوان ثانوی آمده یا نیامده، اونجا باید بریم سراغ اصول عملیه. ولی ولی شرع اومده تو همه اینا یه قیدی زده. شرع نگفته المسلمون عند شروطهم، یه قیدم اضافه کرده، المسلمون عند شروطهم الا شرطن خالف الكتاب و السنه، یا الا شرطن حرم حلالا او حرم حلالا. یا مثلا فرموده الخمر و حرامون، اطاعت والد هم واجب است ولی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اینم گفته. بله بله، به این جاهدا که الان تو شرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. یعنی اون شرط که خودش دلیلی بود که مقدم بود بر اون حکم اولی، خودش یه قیدی داره، یه استثنایی داره. یا امر والد که یه عنوان ثانویه و مقدم است بر عنوان اولی، خودش یک قیدی دارد. یعنی در واقع این عنوان ثانویه تخصیص خورده. خب چی؟ نه، فرض کنه حالا یه جای هر دوتا نصب باشه. مثلا فرض کنید که صله رحم واجبه و یه حکم اولیست. زنی که ازدواج میکنه اطاعت از شوهر واجبه، و اگر شوهر گفت که صله رحم نکن، به پدر مادرت سر نزن، اینجا الان اطاعت از شوهر واجبه و اطاعت از شوهر اون حکم اولی رو مقید میکنه. یعنی صله رحم واجب است اگر که شوهر نهی نکند، و الا اگر نهی کرد واجب نیست. خب و اینجا الان شوهر که نهی کرد، نهی کرد از یک چیزی که خدا واجب کرده، ولی در این حال اینجا الان نهی شوهر مقدمه. اینجور که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود، یعنی اشکال دوم به شیخ این مقدمه بر این حرفا، اشکال دوم به شیخ این میشه دا این ادله عناوین ثانویه لسانشون جوریه که قابل تخصیص نیستند. یعنی نمیشه من بگویم الا شرطی که مخالف کتاب و سنته، بعد خود این شرط مخالف کتاب و سنت رو باز تخصیص بزنیم، این نمیشه. میگفتن بعضی از عناوین ابای از تخصیص داره، در حالی که تو ما نحنفی تخصیص بر تخصیص داریم. یعنی یه حکمی مطلق یا عام آمده، بعد این حکم یه جا تخصیص میخوره، بعد خود تخصیص دوباره تخصیص میخوره، خود تخصیص تخصیص میخوره. که اینجوری حالا جای دیگه تو فقه نداریم، ولی حالا اینجا میشه فرض کرد و اینو با کلام شیخ نمیشه توجیه کنیم. فرض کنید نمک خوردن مباحه، پرتقال خوردن مباحه، اگر که پدر امر کرد یا نهی کرد واجب میشه یا حرام میشود، اینم تخصیصش استثنائش. بعد خود همین تخصیصه، خود همین امر والد، خود اینم یه جای تخصیص میخوره. یعنی یه عام میداریم، این عام تخصیص خورده، تخصیص باز تخصیص میخوره. مثلا حالا اگر که همین امر والد خلاف قرآن بود، فلا تطعهما، الا توت هما داره تخصیص میزنه به تخصیص دیگه، حکم سالسی رابعی میشه دیگه، ولی یه حکم سوم و چهارم اونها همه رو دیگه میگیم ثانوی. چرا دیگه بازم تعارض بود شد داره، این فقط میره تو باب انقلاب نسبت، که نسبت این بود که نسبت شما خصوص مطلق باشه، اینجا میشه منوجه میشه اون میشه. خب حالا انقلاب نسبت و آقای بحثیت میفرمود که محاله. مثال دیگرش اینسا، شیخ انصاری میگفت که هر چیز مباحی رو میشه با نظر یا قسم یا امر بالغ تغییرش بدهیم، این فرمایش شیخ بود. اشکال این میشه دا، ما یک احکام اولیه‌ای داریم مباح، یه احکام ثانویه داریم اطاعت والد، اطاعت والد، اطاعت از شرط، عهد، قسم، که در این صورت اون مباح میشه واجب یا میشه حرام. دوباره خود این تخصیص تخصیص میخورد، تخصیص میخورد به این که مباح دو جوره، یک مباح های لا اقتضایی داریم و یک مباح اقتضایی. مباح لا اقتضایی یعنی این کار مباح چون نه مصلحت داره نه مفسده، اینو میگن اباحه لا اقتضایی. اباحه لا اقتضایی رو میشه تغییرش داد، اما یه جاهای اقتضاء اباحه است نه لا اقتضاء وجوب حرمت. یه وقت یه چیز میگن چون واجب نیست و حرام نیست میشه مباح، اینو میشه تغییرش داد، اما یه وقت یه چیزی اصلا باید مباح باشه، یعنی مصلحت تو اباحه است، اینجور اباحه با شرط یا با امر والد قابل تغییر نیست. این همون ازدواج دوم از این قسمه که اینو نمیشه تغییرش داد. خب ببینید، پس این که شیخ میفرماید که هر چیزی که واجب و حرامه میشه تغییرش، این نمیشه تغییرش داد، هرچه مباح و مستحب و مکروه میشه، نه اینطوری نیست، شاید یک مستحبیه اما در این حال که مستحبه نمیشه تغییرش داد. قبلا گفته بودم دیگه، ما تو فقه تو هر مسئله روایت تقیعی داریم الا در باب نکاح موقت که روایت تقیعی نداریم، یعنی این مستحبه و مستحبیه که نمیشدم عوضش کرد. پس یه ادله عناوین اولیه داریم، یک ادله عناوین ثانویه که ثانویه بر اولیه مقدمه، خود این ثانویه تخصیص میخورد و تخصیصه هم یه جایی تخصیص میخورد، تخصیص بر تخصیص. حالا یه مثال باز تو واجبات، شیخ انصاری میفرماید که واجبو نمیشه تغییر داد، مثلا کسی نذر کنه که نمازشو نخونه یا نذر بکنه غیبت بکنه، خب اینو باطله، این عناوین ثانویه حکم اولیه تغییر نمیده، ولی ضرورت و عسر و حرج تغییر میده. الان عنوان ثانوی اون حکم اولی را تغییر نمیداد، ولی یه عنوان دیگر خود این عنوان را تغییر میدهد. پس من نمیتونم اینجوری بگم که هر چیزی که واجبه با عنوان ثانوی تغییر نمیکنه، نه، اونم گاهی تغییر میکنه، همون استثناء از استثناء. پس این فرمایش شیخ رضوان الله علیه با اینکه حرف خوبی بود، یه ضابطه قانونمند و خوبی بود، ولی این مشکلات رو حل نمیکنه. انشاءالله جلسه آینده ضابطه های صاحب جواهر رو خواهم گفت. السلام.